بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا این خطابات عامه انحلال پیدا می کند به خطابات متعدده على حسب تعدد المکلفین، یا اینکه نه مسئله انحلال مطرح نیست و اینطور نیست که در رابطه با خطابات عامه شرایط هر مکلفی بالخصوص ملاحظه بشود. ما ادله ای رو اقامه کردیم بر عدم انحلال و اینکه حساب خطابات عامه از خطابات شخصیه جداست و نمی شود اون خصوصیات رو در باره خطابات عامه ما پیاده کنیم. یک دلیل یا یک مؤید دیگری به عنوان آخرین دلیل یا مؤید عرض می کنیم انشاءالله بعد در مسئله مورد بحث نتیجه گیری می کنیم. یک مؤید این است که اگر ما در این خطابات تکلیفیه عامه قائل به انحلال بشویم و هر کسی رو به تنهایی در رابطه با حکم مطرح بدانیم، خب چرا در تکالیف وضعی این مسئله ملاحظه نشود؟ وقتی که شارع جعل نجاست می کند برای خمر، آیا در این جعل نجاست ما میتونیم تفکیکی بین افراد قائل بشویم؟ عرض میشود که در حالی که اگر دانه دانه ما مسئله رو مطرح بکنیم، همونطوری که به قول مرحوم شیخ خمری که در اقصا نقاط عالم وجود داره نمی شود بدون تقیید به ابتلا، مرحوم شیخ می فرمود یک اجتنب عن الخمری ما به مکلف متوجه کنیم، مکلف اینجا را بگوییم اجتنب عن الخمر الموجود فی اقصا نقاط العالم. خب آیا تنها در رابطه با اجتنب که حکم تکلیفیه مسئله این طوره، یا در رابطه با حکم وضعی هم همین طور باید باشه؟ خب اون خمری که در اقصا نقاط عالمه چه فایده ای داره که شارع جعل نجاست برای اون خمر رو بکنه نسبت به مکلفی که اینجا وجود داره و تا آخر عمرم دسترسی به اون خمر پیدا نمی کند. آیا بین اجتنب عن الخمر و بین الخمر و نجسون در این جهت فرقی وجود داره؟ خب پس به مرحوم شیخ باید ما اینجوری عرض بکنیم که همون طوری که اجتنب عن الخمر را در این مثال شما مقید و معلق می کنید به قید ابتلا و می فرمایید با عدم تقیید معنا نداره، بگوید اجتنب عن ذلک الخمر، خب میگیم با عدم تقیید جعل نجاست هم معنا نداره. چه معنا داره که اون خمر برای من که اینجا هستم محکوم به نجاست باشه؟ نجاست ولو اینکه خودش یک حکم وضعیه و خودش استقلال داره و مسئله تبعیت در احکام وضعیه مطرح نیست، اما در این حال این احکام وضعیه موضوع برای احکام تکلیفیه هستند. اگر یک جای ما ملاحظه کنیم که هیچ گونه حکم تکلیفی مترتب نمی شود، جعل این حکم وضعی هم مستلزم لغویت خواهد بود. مثلا در همین مثال های عرفی خودمون، ما در مسئله ارتباط و ازدواج یک زن و مرد میان عقلا و شارع در کثیری از موارد بعد از آنی که عقد نکاح و قرارداد نکاح منعقد شد، عنوان زوجیت رو اعتبار می کنند. خب این عنوان زوجیت ولو اینکه زوجیت خودش حکمان وضعیان با اعتبار عقلا و یا به ضمیمه شارع جعل می شود و اعتبار می شود، اما این زوجیت به منظور ترتب آثار زوجیت. حالا اگر در یک جای فرض کردیم که یک زن و مردی بینشون کمال فاصله مکانی وجود داره، تا آخر عمرم امکان نداره اینها با هم عرض می شود ارتباطی پیدا بکنن به هیچ نحو و هیچ اثری بر این زوجیت مترتب نمی شود، حالا گاهی یک آثاری مترتب میشه، فرض کنید از طریق زوجیت میخواد به ام زوجه محرم بشود، یا در این عقدهای عرض میشود منقطعی که بر صغیرها به منظور محرمیت خونده میشه با شرایط، خب یک آثاری به عنوان محرمیت برش مترتبه. اما اگر یک جایی فرض کردیم هیچ یک از این آثار نه ترتب پیدا نمی کنه، فقط برای خاطر همین عنوان زوجیت ما میخواییم عقد نکاح بخوانیم، نه عنوان استمتاع برش مترتبه، نه مسائل دیگر برش ترتب داره، نه محرمیتی برش مترتب میشود. آیا در اینجا صحیحه که عنوان زوجیت جعل بشه و اعتبار بشود، ولو اینکه زوجیتم حکم وضعیون مستقلون فی عالم الجعل و الاعتبار؟ یا عقلا میگن اینجا مسئله اعتبار زوجیت مستلزم لغویته. خب اگر این طوره، ما معنا این که اون خمری که در اقصا نقاط عالم وجود داره شارب برای شما اون خمر رو نجس قرار بده و حکم به اعتبار نجاست و جعل نجاست بکنه، چه فرق می کند بین حکم تکلیفی و حکم وضعی؟ این ما رو هدایت می کنه که وقتی که شارع جعل نجاست می کند برای خمر، دانه دانه افراد و مکلفین و شرایط اینها رو در نظر نمیگیره، بلکه مسئله به صورت عام مطرحه، به صورت مجموعی مطرحه. لذا عرض کردیم که هیچ قید ابتلا هم این طوری که مرحوم شیخ بزرگوار انصاری مطرح فرمودن هیچ وجود نداره. شارع مثل یک تعبیر عام اجتنبو عن الخمر به صورت عموم، الخمر و نجسون هم به صورت عموم مطرحه و هر دوشم اگر این هلال در کار نباشه و تک تک افراد رو ما مطرح نکنیم، هم حکم تکلیفیش صحیحه و هیچ مشکلی نداره و هم حکم وضعیش صحیح هست و مشکل نداره، و الا در رابطه با حکم وضعی هم همون اشکالی که عرض کردیم پیش میاد که این مستلزم لغویته، در حالی که هیچ فقیهی در مسئله حکم وضعی تفصیل نداده. در ذهن من و شما هم به عنوان متشرعه وقتی که میگویند الخمر و نجسون، نمیاییم این حرف رو بزنیم، یعنی اون خمرهای مبتلا به ما نجسه، اما اون خمری که از دائره ابتلاء من و شما ولو الى آخر العمر خارجه لیس بنجس اصلا. آیا میشه یک همچه تفصیلی درباره احکام وضعیه کسی بدهد، همونطوری که در باب احکام وضعیه چنین تفصیلی داده نمیشه و مثل قید ابتلا در احکام وضعیه بلا اشکال نقش نداره، در احکام تکلیفیه هم مسئله اینطوره و هیچ راهی و هیچ سری غیر از اون مطلبی که ما عرض کردیم که حساب مسائل عامه و خطابات عامه و احکام وضعیه عامه رو باید از حساب خطابات شخصیه جدا بکنیم و تک تک مکلفین رو در رابطه با این خطابات ما ملاحظه نکنیم، چون انحلال نیست که ما تک تک رو ملاحظه بکنیم. لذا نتیجه این می شود که در جمیع مواردی که شما می گویید تکلیف نیست، واقعش این است که تکلیف هست، منتها مکلف در رابطه با مخالفت این تکلیف معذوره. اذا لم یکن المکلف عالمن یکون معذورن بالمخالفه. و لذا وقتی که دلیل براءت عقلی را شما مطرح می کنید، اینم یک نکته ای هست. شما میگید دلیل براءت عقلی چیه؟ قاعده قبح عقاب بلا بیان، نه تکلیف بلا بیان. معلوم میشه که بیان در عدم معذوریت نقش داره، بیان در صحت عقوبت نقش داره، اما در اصل توجه تکلیف من حیث نفس توجه تکلیف بیان هیچ نقشی نداره. عالم و جاهل هر دو مکلفند، منتها جاهل معذور در مخالفت، هم عقلا معذوره و هم شرعا به واسطه مثل حدیث رفع معذوره. عاجز و غیر قادر هاکذا، نائم در اون مثالی که عرض کردیم هاکذا، النائم فی جمیع الوقت یکون معذورن فی ترک الصلاه، لا انه لم یکن مکلفن به صلاح. در حالی که اگر تکلیف شخصی باشه، نائم نمیتواند مکلف به تکلیف شخصی باشه. مضطر، کسی که اضطرار خدای نکرده به شرب خمر داره، اضطرار به اکل میت داره، اضطرار به محرم داره، این اضطرار برای او عذر می آورد در رابطه با مخالفت، نه اینکه او رو به طور کلی از دایره تکلیف خارج می کنه. خب وقتی که این مسئله که عرض کردم یک مسئله اساسی در جمعی از مسائل اصولیه است، اون هم مسائل اصولیه مهمه و در فقه هم خیلی از مشکلات از طریق همین راه حل میشه که به بعضیش من اشاره کردم، اون وقت میاییم در ما نحن فیه نتیجه میگیریم، میگیم این کسی که وارد شد در خانه قصبی و ورودش با اراده و اختیار و توجه و التفات بود، میدانست که هاذه الدار قصبان، میدانست که القصب حرامون، هیچ گونه جبری هم برای ورود در دار نداشت. خب گاهی از اوقات یه مسائلی پیش میاد که شاید در دنبال همین بحث مطرح بشه که گاهی از اوقات انسان مجبوره که وارد زمین قصبی بشه برای خاطر اینکه یک غریقی رو نجات بده. حالا اون یک بحث دیگری است، اما در ما نحن فیه که هیچ گونه اجباری برای ورود به دار نیست، لکن به سوء الاختیار ورد فی الدار المقصوبه، اینجا خروج از دار قصبی ولو اینکه الان عنوان اضطرار پیدا میکنه، برای اینکه راهی غیر از خروج نداره، راه منحصرش مسئله خروجه، اما باید این معنا رو ملاحظه کنیم ببینیم آیا اگر اضطرار به سوء الاختیار باشه این هم عنوان معذوریت برای انسان میاره، یا اینکه اون اضطراری که انسان رو معذور میکنه اون اضطراری است که به سوء اختیار نباشه. در اون مثالی که عرض کردیم، اگر کسی سفر بیابان میکنه بدون هیچ ضرورتی، لکن یقین داره که در این سفر به واسطه عدم دسترسی به مواد غذایی حلال اضطرار پیدا می کند الا اکل المیته، یا اضطرار پیدا می کند الا اکل مال الغیر به غیر اذنه، اینجا چنین اضطراری از نظر نه عقل و نه نقل معذوریت برای انسان نمی آورد. اگر کسی یقین داره که اگر در فلان مجلس قضایی شرکت کنه، خدایی نکرده بدون اختیار او رو وادارش می کنن به شرب الخمر، که دیگه اونجا اختیار ازش سلب میشه، اما شرکتش در این مجلس با اختیار خودش بوده، آیا چنین شرب خمری با اینکه مضطر الیه میتواند انسان در رابطه با او عذری داشته باشه یا اینکه نه مستر علیه به سوء الاختیار مثل سایر موارد اضطرار نیست، مثل جهل و عجز و نوم و امثال ذلک نیست که برای انسان ایجاد معذوریت بکند. پس در حقیقت این خروج از دار مقصوبه نه به عنوان خروج و نه در رابطه با خطاب شخصی متوجه به این شخص، روی عنوان کلی لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا بإذنه، در رابطه با این لا یحل، این آدم همونطوری که از نظر ورود هیچ گونه معذوریتی نداره و کسی نمیتواند توهم بکنه، برای اینکه فرض ما این است که ورودش اختیاری بوده، در رابطه با خروج هم همینطوره. اصلا ورود کما اینکه قبلا هم اشاره کردیم و بعدن هم بازی قدری انشاءالله رو به یک جهتی توضیح میدیم، نه ورود به عنوان ورود حرامه، نه خروج به عنوان خروج، هر دو به عنوان مصداق التصرف فی مال الغیر، اونی که لا یحل حکم به حرمت روی او مترتب شده، التصرف فی مال الغیر، حکمم کلیه، خطاب به شخص نیست، انحلالم پیدا نمی کنه، زید و عمرو و بکر و خالدم هیچ گونه خصوصیتی در رابطه با این حکم ندارند. در برابر این لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره، اگر عذری وجود داشته باشه، خب میگیم معذور در مخالفت این تکلیف، استحقاق عقوبتی در رابطه با این مخالفت نداره. اما اگر عذری نداشته باشیم، لا یحل به قوت خودش باقیه و در رابطه با مخالفتش هم هیچ گونه عذری مطرح نیست و ما معتقدیم که نسبت به ورود و خروج در مقایسه و ملاحظه این دلیل عام مسئله یکسانه، همونطوری که از نظر ورود لا یکون و معذورن، از نظر خروج هم تصرفون لا یکون و معذورن فیه، لأنه و این کان مسترن الیه الا ان الاسترار حیث کان به سوء الاختیار، چنین اضطراری از نظر عقل و عقلا هیچ گونه معذوریتی برای انسان به وجود نمی آورد، مثل همون مثال هایی که عرض کردیم. لذا نتیجه بحث با توجه تقریبا به سه مبنایی که ما در اینجا ذکر کردیم که روی هم رفته، با توجه به این سه مبنا که یک مبنا این بود که ما امر به شیء را نه مقتضی نهی از ضد خاص میدانیم و بالاتر مقتضی نهی از ضد عام هم نمیدانیم، امر به شیء همون در محدوده مأمور به اقیم الصلاه یعنی یجب اقامت الصلاه، دیگه دنبال یجب یحرم و ترک الصلاه وجود نداره. لیس هنا حکمان، حکم واحد و هو الوجوب. در حرمت هم همینطوره، لا تشرب الخمر معناش این است که شرب الخمر حرامون، اما ترک و شرب الخمر واجبون که اونهایی که در ما نحن فی مسئله مأمور به رو مطرح می کردند از راه این مبنا به زمیمه مبنای دوم قائل می شدن، ما عرض کردیم که نه در رابطه با امر به شیء اقتضای نهی از ضد عام رو می پذیریم و نه در رابطه با نهی از شیء امر به ضد عام را، که لا تشرب الخمر یعنی یجب و ترک و شرب الخمر، نه این حرفا نیست. مبنای دوم هم این بود که ما قبول نداریم مسئله وجوب مقدمه را، و همونطوری که مفصل در بحث مقدمه واجب بحث کردیم به این نتیجه رسیدیم که بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه هیچ گونه ملازمه عقلیه وجود نداره، لذا دومین مبنای ما مسئله انکار وجوب مقدمه بود. سومین مبنا که این مبنای اساسی بود عدم انحلال خطابات عامه الى خطابات شخصیت متعددت متکثره، نه چنین انحلالی وجود نداره. نتیجه این سه مبنا این است که در مسئله ما نحن فیه ما هیچ گونه فرقی بین دخول در دار قصبی و خروج از دار قصبی، هیچ گونه فرقی بین اینها قائل نیستیم. همونطوری که دخول منهی یا ان، اون هم لا به عنوان دخول، به عنوان تصرف فی مال الغیر، همونطور خروج هم یکون و منهیان ان به عنوان تصرف فی مال الغیر، و جز مسئله نهی هیچ اینجا وجود نداره. نهی هم نهی فعلیه، نهی منجزه، این طوری نیست که مرحوم آقای آخوند فرمودن که از ساقط به حدوث الاضطرار الی. نه، این اضطرار اضطرار به سوء الاختیار و موجب معذوریت به هیچ وجه نمی شود. لذا یک نهی فعلی منجز مستتبع استحقاق عقوبت بر مخالفت بدون اینکه هیچ گونه مسئله معذوریتی در کار باشه اینجا وجود داره و هیچ صحبت از امر نفسی غیری و امثال ذلک در اینجا مطرح نیست. لکن این روی این سه مبنایی است که مختار ما هست. حالا بد نیست برای تکمیل بحث با قطع نظر از این سه مبنا هم ما بحث کنیم. یعنی اگر فرض کردیم که اگر گفتیم تصرف حرامه، این یقتضی وجوب ترک تصرف، به دنبال این حرمت یک حکم وجوبی در کاره که مبنای اول رو کنار بگذاریم و همینطور مبنای دوم رو هم کنار بگذاریم. انکار نکنیم وجوب مقدمه را، بلکه ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه رو قائل بشیم. مبنای سوممون هم کنار گذاشته بشه که خطابات عام انحلال پیدا نمی کند. نه، انحلال پیدا می کنه و همون شرایطی که در هر خطاب شخصی معتبره در رابطه با این خطابات عامه نسبت به هر فردی اون شرایط خاصه یک به یک باید ملاحظه بشه. آیا اگر این مبانی ثلاثه را ما کنار بگذاریم و مقابل این مبانی ثلاثه را اختیار بکنیم، آیا می توانیم در اینجا بیاییم بگیم این خروج از دار قصبی می شود مثل صلات در دار قصبی؟ همونطوری که صلات در دار قصبی در مثال مسئله اجتماع امر و نهی بنابر قول به جواز اجتماع که خود ما هم قائل به این قول بودیم، می گفتیم این صلات در دار قصبی هم مأمور به هم منهی عنه. آیا اینجا با توجه به گذشته از اون سه مبنای خودمون، آیا اینجا هم خروج از دار قصبی یسیر و کسلات فی دار المقصوبه فیجتمع فیه الامر و النهی، همونطوری که ابو هاشم و اتباعش ذکر کردن، یا اینکه نه، اگر هم همه اون حرفها کنار گذاشته بشه در مسئله اجتماع امر و نهیم قائل به جواز بشیم، باز خروج از دار مقصوبه با مسئله صلات در دار مقصوبه فرق میکنه. اینجا یک فرقی مرحوم آیا آخون ذکر کردن که اون فرق رو دقت بفرمایید ببینیم آیا این فرق ایشون و این اشکال ایشون به قائلین به این که خروج هم مأمور به و هم منهی عنه آیا اشکال ایشون وارده یا وارد نیست دقتی بفرمایید. دیگه امروز هم موفق به صحبت نشدیم، میخواستیم این بحث رو به نتیجه برسانیم، بعد انشاءالله